خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. الله 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 سبحان الله.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، در خدمت شما خوبان هستیم با زلال تاریخ، برنامه که به بررسی و تحلیل تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و عزیزان شنوند عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی توفیقات روز افزون دارم در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما در برنامه زلال تاریخ به یکی دیگر از حوادث بسیار مهم تاریخ اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، یعنی غزوه احد. غزوه‌ای که در اوایل شوال سال 3 هجری، یعنی 1 سال و اندی پس از غزوه بدر رخ داد. غزوه احد رو میشه یکی از حوادثی دونست که برای مسلمانان بسیار عبرت انگیز بود و بازتاب این غزوه در قرآن کریم باعث شد که در تاریخ اسلام موندگار بشه. در این غزوه بود که مسلمانان عزیزان بسیاری همچون جناب حمزه سید الشهدا رو از دست دادند و به هر حال از جهت تلفات انسانی هم برای مسلمانان بسیار غم انگیز بود این غزوه. ما در برنامه گذشته درباره چگونگی شروع ماجرا سخن گفتیم و اینکه قریش در مکه پس از شکست سختی که در بدر خورده بودن خودشون را آماده می‌کردند برای گرفتن انتقام غزوه بدر و رسول خدا صلی الله علیه و آله از طریق وحی و یا از طریق نامه عباس بن عبدالمطلب و بنا به نقلی از طریق گروهی از قبیله خزاعه که به مدینه آمده بودند خبردار شد که سپاه قریش عازم مدینه هست. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید و بشنوید که در ادامه چه اتفاقاتی رخ داده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
آقای دکتر جباری در برنامه گذشته که درباره چگونگی شروع غزوه احد صحبت می‌کردید اشاره کردید به اینکه وقتی که ابو سفیان برخورد می‌کنه با اون گروهی از قبیله خزاعه که به مدینه رفته بودن و داشتن برمیگشتند، به هر حال این احتمال وجود میاد که دیگه نمیتونن مسلمانان رو غافلگیر بکنن. گفتگویی از ابو سفیان و صفوان رو نقل کردید که به هر حال اون نیات درونی اینها و انگیزه های اینها رو نشون میداد که چه راههایی رو پیش رو داشتن برای ضربه زدن به مسلمانان. در ادامه اگر اتفاقی افتاده قبل از رسیدن به مدینه که حائز اهمیت هست این رو بفرمایید تا بعد وارد اصل بحث بشیم در غزوه احد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که مربوط به عملکرد مشرکان در فاصله بین مکه و مدینه است در مسیرشون به سمت مدینه روایاتی است که حکایت از باز خبث باطن اینها یک و نیات پلیدشون داره و دوم عمق کینه و حقد و نفرتی که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله داشتن، عمق حس انتقامی که داشتن و به عبارت دیگر عمق ضربه‌ای که مسلمان ها و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بدر متوجه جبهه کفر کرده بودن.
بله،
روایت رو واقدی نقل میکنه در مغازی خودش جلد اول صفحه 206. خب شنوندگان عزیز با مغازی واقدی کمون بیش آشنا باید باشند. مغازی واقدی یکی از منابع کهن در ارتباط با تاریخ صدر اسلام و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. از منابع دست اول در نیمه دوم قرن دوم و اوائل قرن سوم میزیست واقدی. 207 وفات واقدی است.
بله.
و طبیعتا ما در مباحث مربوط به سیره نمیتونیم رفعیت بکنیم از مغازی واقدی، اثر بسیار مهمی است. او نقل میکند که وقتی که قریش در مسیرشون رسیدن به منطقه ابواء با همزه،
بله،
ابواء محل دفن بدن مطهر آمنه مادر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، منطقه است ما بین مکه و مدینه، و گفته شده که وقتی که آمنه در حدود 5 یا 6 سالگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفته بود برای زیارت قبر شوهرش عبدالله در یثرب همراه پیامبر و ام ایمن که برمیگشت، در ابوا بر اثر به هر حال بیماری از دنیا رفت خودش و پیامبر در اون سن به هر حال مادر رو هم از دست داد و در ابوا دفن شد.
اینها
رسیدن اونجا حرف پلیدی رو زدند، گفتند که بیاید قبر مادرش رو نفش بکنیم و استخوان‌ها و به هر حال بقایای جسدش رو برداریم، به تعبیر ما به عنوان یک پوان، یک امتیازی در دست داشته باشند که بتونن از پیامبر امتیاز بگیرند وقتی که رفتن به هر حال مدینه، یا پیامبر رو وادار به تسلیم بکنن، یا اینکه در قبال اینکه همطور که خودشون گویا جزء عاداتشون در جاهلیت بوده، در قبال هر حال این استخوان‌ها و اینها یک فدیه و مال کثیری رو میگفتن بگیریم از طرف، این رو گفتن و خواستن درباره مادر پیامبر هم چنین رفتاری داشته باشن. گفته شده که این کسی که این حرف رو مطرح کرد هند بود، همسر ابو سفیان، همون هند جگرخوار. و ابو سفیان وقتی که شنید این رو رفت با دیگر سران قریش مطرح کرد، اما اونها نهیش کردن از این کار، گفتن لا تذکر من هذا شیئا، حرفی از این مسئله نزن که فلا فعلنا نبشت بنو بکر و خزاع موتانا، اگر این کار بکنیم رقبای ما که خب بین قریش
بله.
بنو بکر و خزاع، خب از دیرباز اینها با هم جنگ داشتن، رقابت داشتن،
بله،
اونها هم با مردگان ما چنین کاری رو خواهند کرد و اگر بابش باز بشه طبیعتا نمیشه بعد جمعش کرد، ولی از این نیت صرف نظر کردن.
آیه دکتر جباری، حالا غیر از این جنبه که فدیه‌ای بگیرند یا به هر حال بخوان امتیازی بگیرن از پیامبر خدا در مقابل استخوان‌های پیکر مادر ایشون، میتونست از جهت روحی هم آسیب بزنه، یه همچین نکته‌ای هم میتونست مطرح باشه، درسته؟
همطور، بله، همطور که عرض کردم این ناشی از اون حقد و کینه،
بله،
بود که نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه داشتن و از هر طریقی میخواستن، همون نکته‌ای که قبلا اشاره شد، یعنی اینها میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکند. اون تز ماکیاولی عرض کنم که در مشرکان خیلی خوب وجود داره و اسلام چگونه با این تز مخالفت میکند و در سیره پیامبر ابزارهای فاسد در خدمت هدف حق قرار نمیگیره، اما مشرکان چون که امروز متاسفانه در نظام استکبار جهانی از هر وسیله‌ای برای پیشبرد هدفشون دروغ و غیر اون استفاده میکنن، در اون منطق هم چنین چیزی وجود داشت و طرح میشه. اینایی هم که میان مخالفت میکنن با این تز هند جگرخوار، نه به خاطر اینکه با اصول انسانی ناسازگاره، بلکه از جهت انتقام میترسن، از جهت مقابله به مصر میترسن، میگن بعدن چون بنو بکر و خزاعه با ما چنین میکنن، پس فعلا صلاح نیست که چنین اقدامی انجام بدن
و انجام نمیدن.
نمیدن.
خب از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، زلال تاریخ همچنان جاری است، با ما همراه باشید.
خورشید حجاز
یا محمد
محراب نیاز
یا محمد ای در شب تیره آیت صبح ای نور سحر تراوت صبح ای در شب تیره آیت صبح ای نور سحر تراوت صبح از نام تو عطر یار سرمد بوییم همیشه یا محمد
امید نجات از تو نیکو این ما و شفاعت تو ایدو
این ما و شفاعت تو ایدو این ما و شفاعت تو ایدو
شنوندگان گرامی رادیو معرف ادامه زلال تاریخ رو میشنوید با موضوع سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله. آیه دکتر جباری از حرکت مشرکان قریش به سمت مدینه یاد کردیم و اینکه در راه چه اتفاقاتی افتاده در ماجرای غزوه احد. اگر نکته دیگری هست در حوادث بین راه حرکت مشرکان بفرمایید که این بحث تمام بشه. ببینیم حالا به مدینه کی رسیدن و چه اتفاقاتی افتاد.
بله عرض کردم که اینها در مسیرشون به سمت مدینه از ابوا که گذشتند و خب اون اقدام رو انجام ندادن، گزارش بعدی درباره ذی‌الحلیفه است. اینها آمدن به منطقه ذی‌الحلیفه. ذی‌الحلیفه از مناطق جنوبی مدینه است، فاصله بسیار اندک، الان جزء خود مدینه تقریبا شده، اون میقات دیگه، مسجد بله. شجره
بله.
که میقات اهل مدینه است و حاجیان یا معتمرینی که از مدینه به سمت مکه میرن در ذی‌الحلیفه گفته شده که اومدن و منزل کردن و شترهاشون رو اونجا منطقه زراعی هم بوده رها کردن در زمین‌های زراعی مردم مدینه که تازه محصولاتشون برداشت کرده بودند و به هر حال اینها برای علوفه شترانشون از زمین‌های مردم مدینه استفاده کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خب مطلع بودن و مطلع شدن از رسیدن اینها به منطقه جنوبی مدینه، کسانی رو فرستادن که از اینها خبر بگیرن و از جمله حباب ابن منذر رو مخفیانه فرستادن که بیاد سرشماری کنن که عدد اینها چقدره، چه تجهیزاتی دارن.
بله.
نکته مهم این که به حباب چنین فرمودن که اذا رجعت فلا تخبرنی بین احد من المسلمین الا ان ترى في القوم قله، وقتی برگشتی بین مسلمان ها آشکارا به من خبر نده که اینها تعدادشون چقدره، یعنی تأکید پیامبر اهتمام حضرت بر جنبه های روانی و حفظ روحیه مسلمان ها
بله.
بسیار مهمه، گفت که آشکار به من خبر نده مگر اینکه تعدادشون کم باشه الا ان ترى في القوم قله،
یعنی اگر کم بودن نمی نداره که در جمع بگی
آشکار بگی، اما بله. اگر تعدادشون زیاد بود این رو در جمع به اصلا مطرح نکن. بعد وقتی که او برگشت به اصلا تنها به پیامبر اکرم صلی الله علیه مطرح کرد تعداد اونها رو و پیامبر امر به کتمان کرد، باز فرمود که به کسی خبر نده مسئله رو. و خب یک نکته مطرحی که اینها آمدن در بخش جنوبی مدینه اردو زدن، در گام بعدی حرکت کردن به سمت شمال مدینه به سمت منطقه احد.
بله.
احد رشته کوهیست، شاید چند کیلومتر طول این رشته کوهه، 6-7 کیلومتر گفتن این رشته کوه ادامه داره. بخشی از این رشته کوه احد محاذی مدینه است، همون جبل احد که
مرتفع ترین قسمت این رشته کوه هم است دارن.
بله. مقابل مدینه است و خب حاجیایی که یا زائرانی که میرن برای زیارت قبور شهدای احد مقابلشون مشخص این کوه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به این کوه علاقه داشت، تعبیری در بعضی روایات آمده که جبلون یحبنا و نحبه، این کوه ما رو دوست داره، ما این کوه رو دوست داریم. این رو حالا دیگه یا باید بر اساس اون مباحث عرفانی، مباحث مربوط به حقایق هستی از شعور جمادات که ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، بر اساس اونها معنا کنیم که به هر حال ولو این جماده اما این کوه بر اساس اون حقیقت هستی که خداوند بهش داده علاقه نسبت به نبی بزرگواری همچون پیامبر اکرم داره. علیه حال این درباره این کوه آمده و کوه با این تعبیر کوه مقدسی است.
بله،
کوه مقدسی است، هم به خاطر این جمله و هم به خاطر اینکه در پای این کوه شهدای بزرگواری همچون حمزه مدفون هستند. یک چنین غزوه‌ای در پای این کوه رخ داده، پیامبر اکرم قدوم مبارکش به این کوه رسیده، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این کوه رسیده. وهابیت خیلی تلاش دارن امروز آثار باقی مانده از پیامبر در این کوه رو از بین ببرن. اون شیاری که بر روی این کوه در قسمت های میانی کوه قرار داره منسوب به این است که پیامبر اکرم داخل اون شیار یا اون غار بسیار کوچک شده در هنگام جنگ، بنابر صحتش که حالا بعد بحثی میکنیم درباره این که اون چه جایگاهی داره، اما به هر حال این حداقل امروزه منسوب هست به پیامبر.
بله،
به این که اون حضرت در اونجا رفتن و پناه به اونجا بردن که مشرکان به هر حال ایذا به حضرت نداشته باشن. اما کسانی که امروزه رفتن و زیارت کردن این قسمت رو که به هر حال منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، میبینن که با چه خباستی فضولات حیوانات رو در بخش ورودی این شیار ریختن. و عرض کنم که شنیدم که باز در سالیان اخیر تلاش کردن که اونجا رو مسدود بکنن. چرا؟ چون مردم میرفتن به یاد پیامبر اکرم اونجا رو به هر حال زیارت میکردن، خود رو متبرک میکردن.
آقای دکتر جبالی رو گفتید، یه اتفاق جالبی که افتاد، ما یه بار رفته بودیم دیواره های اون شکاف رو غیر مالیده بودن که کسی نتونه مثلا به قصد تبرک دست بزنه به این سنگ ها. این هم یکی از کارهایی که
کارهای عجیبیه که جز از وهابیت بر نمیاد.
بله،
اینجور کارها، یعنی
بله،
کسانی که به هر حال فکر میکنم عقل رو بوسیدند و در کناری حبس کردند و به هر حال بر اساس هوا و تصورات و اوهام خیالات،
بله،
القاعات شیطانی متصورن کارشون انجام میدن. و خب این که چطور شد که مشرکان از سمت جنوب آمدن به بخش شمالی مدینه و در پایه کوه احد اونجا اردو زدند، این نکته طبیعی و جغرافیایی داره.
بله،
که توضیحش لازم هست.
بله، این که به هر حال محلی که اومدن و اتراق کردن در جنوب مدینه است، در منطقه ذوالحلیفه.
بله، اما حمله رو از اونجا به مدینه انجام
نکردن،
آمدن به سمت شمال،
در واقع مدینه رو دور زدن و از شمال حمله کردن. بله، اینکه چرا این کار کردن، خب در ادامه برنامه انشالله بهش خواهیم پرداخت. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ همراه باشید.
هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه زلال تاریخ. درباره غزوه احد گفتگو می کردیم با جناب دکتر جباری. آقای دکتر، گفتید که سپاه قریش وقتی از مکه را افتادن رسیدن به منطقه ذوالحلیفه که در جنوب مدینه است. خب این طبیعیه، کسی که از مکه میاد به طرف مدینه، چون مکه در جنوب مدینه هست، به این منطقه میرسه و ورودی مدینه این قسمت است. اما اینکه از اینجا حمله نکردن، گفتید که مدینه رو دور زدن و از منطقه احد قصد حمله داشتن، علتش چیست که میرن دور میزنن و از شمال سعی میکنن وارد بشن؟
عرض کردیم که این نکته اقلیمی است، بحث طبیعی مربوط به مدینه است که هم در غزوه احد باید بهش توجه بشه، هم در غزوه احزاب یا خندق.
بله،
چون در اونجا هم میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینطور نیست که دور تا دور مدینه رو خندق کنده باشن، بلکه هم بخش شمالی مدینه، این از کنار جبل سلع تا عرض کنم که پشت مسجد اجابه فعلی، یعنی از بخش شمال عرض شود که غربی مدینه تا شمال شرقی مدینه، بخش شمالی رو فقط خندق کندن.
بله.
دلیلش این هست که مدینه از ناحیه شرق و ناحیه غرب داره یک حائل و مانع طبیعی است که اصطلاحاً بهش حره میگن. حره اطلاق میشه بر زمین سنگلاخی که سنگهایی که به نظر میسه گدازه های آتش فشانی بوده، حالا از دوره های بسیار قدیم.
بله.
اینها آمده و سنگ های تفتیده سیاه بر پهنه وسیع بیابان تا چشم کار میکنم تو دیده میشه. الان هم کسی میره به سمت مدینه دقت کنه در روز بره مشخصه.
بله.
وضعیت حره در اطراف مدینه و در مسیر اصلا بین مکه تا مدینه زیاد دیده میشه.
همین سنگلاخ های سیاهی که میدارم. بله. به نظر میرسی که تیز هم هست درشون.
بله تیز هست و به نحوی که حتی یک سوار به تنهایی بخواد حرکت بکنه دوچار مشکله، چرا صد به اینکه یک سپاه چند هزار نفری بخوان از اینجا وارد بشن به یک منطقه ای.
بله.
خب از امتیازات مدینه بود اصلا اینکه پیامبر اکرم مدینه رو انتخاب کردند برای هجرت، جدای از اون زمینهای طبیعی فکری امثال اینها، این میتوانست یکی از امتیازات مدینه باشه که به هر حال یک حائل طبیعی در اطراف مدینه وجود داشت.
بله.
حره سمت شرق یا حره شرقی رو اصطلاحا میگفتن حره واقم، حره غربی رو میگفتن حره وبره. در تاریخ جریان حره واقم معروفه که حالا در سال 63 سپاه یزید.
بله.
حمله کردند، به لحاظ اینکه از این قسمت به نحوی نفوذ کردند به درون مدینه، لذا اون جریان به حره واقع معروف شده. این حره سمت شرق و غرب رو گرفته بود و تا بخش‌های از جنوب مدینه هم ادامه داشت، اما در بخش جنوب مدینه حائل‌های طبیعی و غیر طبیعی دیگری هم بود. حائل‌های طبیعی نخلستان‌هایی بودن که مربوط به مردم مدینه و همطور مربوط به یهودیان، چون سه طایفه یهودی ساکن مدینه در بخش جنوبی مدینه یا مشخصا در بخش جنوب از کم که شرقی مدینه ساکن بودن و قلعه هایی داشتن، نخلستان هایی داشتن. مردم مدینه هم که خب نخلستان هایی داشتن، هم این قلعه ها و خانه ها و هم نخلستان ها حائل طبیعی و غیر طبیعی بود در بخش جنوبی، و سمت شرقی و غربی هم باز عمدتا این حره ها حائل بود. بنابراین هر سپاهی که میخواست به مدینه حمله کنه از ناحیه جنوب اگر میامد، ناچار بود مدینه رو دور بزنه از بخش شمالی. شمال یعنی فاصله بین احد و مدینه یک دشت صاف و همواری بود که میشد از اینجا راه به راحتی وارد مدینه شد.
بله طبیعتاً از کوه احد هم که نمیتونستن رد بشن اون طرف. بله. برن در واقع ناچار بودن از همین منطقه
وارد بشن، بعد وارد مدینه میشدن. و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از مشورتی که انجام دادند که عرض خواهیم کرد و اینکه تصمیم بر خروج از مدینه شد، خب مشخص بود داد به سمت شمال برن. لذا حضرت رفتن جلوتر از مشرکان، رسیدن به کنار احد و سفارایی کردند، نیروهاشون رو سامان دادن به اصطلاح در به گونه ای که کوه احد پشت مسلمان ها قرار می گرفت و روشون به سمت سپاه شرک بود، که عرض کنم که روی سپاه مشرکان به سمت احد بود.
بله.
این چنین بود که به هر حال این دو سپاه در مقابل هم قرار گرفتن. حالا بحث جبل عینین باز اونجا مطرح بود، یک کوه هکیست، یک به صلاح
تپه میشه
به شکل تپه است، اما بله. فرسایش پیدا کرده، اون زمان غالبا بلندتر از این مقدار بوده و بزرگتر از این مقدار بوده. پیامبر اکرم برای اینکه مبادا مشرکان بیان این تپه رو یا این کوه رو دور بزنن از پشت سر، چون مسلمان ها به گونه ای ایستادن که پشت اینها به سمت کوه احد بود، این تپه در سمت چپشون قرار داشت و جبل احد، ادامه جبل احد در سمت راستشون قرار داشت. بر روی تپه پیامبر اکرم 50 نفر رو به فرماندهی عبدالله ابن جبیر مستقر کردن و تأکید کردن از جاتون حرکت نکنید. چرا؟ چون مشرکان ممکن بود بیان این تپه رو یا کوه رو دور بزنن و از پشت سر حمله به مسلمان ها بکنن. این نحوه آرایش پیامبر اکرم و عرض کنم که حضور مشرکان در کنار جبل احد و سر این که پیامبر اکرم. بله. به سمت شمال رفتن و این کوه رو در حقیقت به عنوان یک مانع و حائل طبیعی برای دفاع از خودشون انتخاب کردن. و همین نکته هم باز عرض کردم در خندق وجود داره که حالا بعد انشالله بهش میرسیم و عرض میکنم.
بسیار خوب. ما زمان چندانی تا پایان برنامه نداریم، ولی برای اینکه از این فرصت بهتر استفاده بکنیم یه توضیح بفرمایید که آیا وقتی که مشرکان رسیدن به منطقه ذوالحلیفه چقدر طول کشید تا جنگ آغاز شد؟ چون پیامبر خدا گفتید که حباب ابن منذر رو فرستادن و ایشون خبر آورد که بله تعداد مشرکان زیاد هست و این تعداد هست. چقدر فاصله بود بین این؟ آیا مسلمانان فرصت کافی برای آمادگی داشتند یا نه؟
بله زمان زیادی طول نکشیده، همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطلع شدن از حضور اینها در ذوالحلیفه، مجلس مشورتیشون رو ترتیب دادن.
بله.
اونو که حالا عرض خواهم کرد راجع به مشورت پیامبر اکرم و خوابشون رو که دیده بودند گفتن برای مسلمان ها و مجلس ترتیب دادن و حاصل اون جلسه مشورتی این شد که از مدینه خارج بشن. بلافاصله مسلمان ها آماده شدن و از مدینه خارج شدن به سمت احد. نباید فاصله زیادی طول کشیده باشه بین اطلاع پیامبر از کنم که حضور اونها در ذوالحلیفه، چنان که رسیدن مشرکان به منطقه احد
بعد از
آمدن مسلمان ها بود. طبعا پیامبر پیش دستی کرد و سریع خود رو رسوند به فاصله. به اصطلاح حرکت پیامبر روز جمعه بود.
بله.
پیامبر اکرم صبحگاه جمعه به تعبیر اون به غدوت من اهل کتبب المؤمنین مقاعد للقتال، پیامبر صبح جمعه آماده شدن، بعد از نماز جمعه حرکت کردن، زره پوشیدن و حرکت کردن به سمت احد بلا فاصله و شب شنبه رو در کنار به اصطلاح احد بودند و صبحگاه دیگه آرایش نیروها و به اصطلاح درگیری در روز شنبه انجام گرفت که این شنبه آیا هفتم شوال بوده یا اینکه 15 شوال، اختلافی که وجود داره.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه امروز زلال تاریخ به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده با دیگر حوادثی که در غزوه احد رخ داده آشنا خواهیم شد. یکی از مهمترین نکات در این باره ماجرای مشورت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با اصحاب هست و اینکه چطور شد که تصمیم گرفتند از مدینه خارج بشند و در مدینه از خودشون دفاع نکنند و همچنین ماجراهای خود جنگ و پیامدهای اون. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم و به اتفاق آقای دکتر جباری با شما خداحافظی میکنیم. حق یارتان.
والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های این بخش. برنامه که تقدیم حضورتون شد زلال تاریخ بود و حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه پرداختند. تکرار این برنامه انشاءالله فردا ساعت 3:15 بامداد پخش میشه. ساعت 15:59 و 30 ثانیه هست و انشاءالله تا ساعت 21 با برنامه های مختلف در خدمتون هستیم. برنامه که لحظات دیگر تقدیم میشه پرسمان اعتقادی است و بعد از اون همکارانم ساعت 17 خدمتون میرسن با برنامه زنده برنگ خدا و هنگام اذان مغرب به افق قم هم ساعت 17 و 16 دقیقه است و غروب آفتاب ساعت 16 و 57 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون در لحظات اذان و نیایش.